الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حمله بلاها و مشکلات و سختیها و مزیقها و رنجها به انسان یک مسئله قطعیه، که احدی از انسانها چاره‌ای از این پیش آمدها و حوادث و بلاها ندارن. وجود مبارک امیرالمؤمنین برای مشکلات و بلاها و حوادثی که در دنیا ضرورتاً پیش میاد، یه اوصافی رو در دعای کمیل بیان میکنن که برای اهل ایمان بیانات حضرت آرامش بخشه. در اواسط دعای کمیل که به پروردگار عالم عرض میکنه انت تعلم ضعفی، ناتوانی من برای تو مشخصه و معلومه، چون وجود مقدس خود تو هم من رو یعنی انسان رو قوی و توانمند نیافریدی. خلق الانسان و ضعیفا، یه بدن و یک جان که در دریای تقدیرات و قضاها و جریانات آفرینش همیشه مغلوبه و محکومه. محکومه یعنی چی؟ نه به اون معنایی که در ذهن ماست، یعنی در معرض حاکمیت جریانات و نمیتونه بر سختی ها و مشکلات به خصوص اوناییشون رو که خود حضرت حق رقم زده پیروز بشه، مثل سن کهنسالی که ضعف ایام پیری، دردهای ایام پیری، پوکی‌های استخوان در ایام پیری، متعادل نبودن دستگاه گوارش در ایام پیری، کم شدن نور چشم، حاکم بر انسان، کاری هم نمیتونه بکنه و در این زمینه شاه و گدا و وکیل و وزیر و مرجع تقلید و رئیس و مرعوس و زن و مرد یکسانن، راه فراری هم ندارن. بالاخره ساختمان بدن فرو می ریزه، علاجی هم از طریق طبیب و دارو و نسخه و قضا و دعا نداره. بعد انسان در کام مرگ میفته. این معنی محکوم بودنه، یعنی پیری حاکمه و انسان در تصرف حکومت پیریه و خودشو نمیتونه آزاد بکنه. جوانم که هست انسان ضعیفه، در برابر گرما بی‌طاقت، میاد از وسایل خنک کننده طلب شفاعت میکن، در مقابل سرما بی‌طاقت، گاهی اگه تو سرما بمونه خونش منجمد میشه میمیره. در مقابل حیوانات موذی ضعیف بی‌طاقت، اگه در جنگل درگیر با شیر بشه، با خرس بشه، با گراز بشه، با عقاب بشه، ولو جوان ضعیفه. از زمانی که انسان در رحم مادر ضعیفه تا وقتی که از دنیا میره، ضعف بدنی، انت تعلم ضعفی، خدایا ناتوانی من، ضعف من، بی قدرتی من، محکوم بودن بدن من در برابر تمام جریانات برات مشخصه، روشنه. خب این ضعف من در مقابل چیه؟ ان قلیل من بلاء دنیا و عقوباتها، از همین بلاهای اندک دنیا و سختیهاش، عقوبت یعنی سختیهاش، مشکلات، مزیقها، مزیقه اقتصادی، مزیقه بدنی، مزیقه از طرف مردم بداخلاق، از طرف حسود، اینا همه انسان رو در مزیقه قرار میده و من ضعیفم، ناتوانم. کجا میتونم شر حسودانو از سر خودم کم کنم؟ پیغمبر میفرماید شما اگه مؤمن هستید تا آخر عمر دوچار حسد حسودان خواهید بود. شما تا آخر عمر دوچار بلاهای بدن و سختیهای بدن و رنجهای بدن خواهید بود. دو روز ممکنه بدنتون سر پا باشه، ولی دائم در معرض حوادث. ناتوانی منو میدونی، در برابر بلاها و سختیهای دنیا که حضرت میفرماید به نظر من اندکه، بلای مهمی نیست، سختیهای مهمی نیست. و ما یجری فیها من المکاره علا اهلها، جریانات مشکلات رو که بر اهل دنیا میگذره برات مشخص، خیلی هاشم خودت رقم زدی. چون انسان در دیدگاه تو یه دانه نباتیه که باید مانند دانه درخت سیب، درخت انار، درخت پرتقال کاشته بشه داخل زمین. زمین با این خاکای رو فشار روش بیاره، آب جاری بشه، فشار روش بیاره، هوا و نور فشار روش بیارن تا دانه باز بشه، بعد 5 سال 10 سال تبدیل به بهترین درخت بشه. برای مردم مؤمن که دانه انسانی هستن، بلاهایی که خود جاری میکنی، تکالیفی که خود جاری میکنی، مسئولیتهایی که خود جاری میکنی، یا گاهی بلاهایی که دشمن در زندگی اهل ایمان به جریان میاندازه، مثل همین تحریمهای اقتصادی، کمبودها، یا گرانی هایی که بی انصاف ها جاریه در زندگی مردم میکنن، اگر مردم خودشونو نبازن، اگه مردم دست از تو بر ندارن، اگه مردم به اشتباه تقصیر دین نگذارند، دانه وجودشون شکفته میشه و در همین دنیا تبدیل به شجره طیبه میشن. ولی این بلاها امیرالمومنین میفرماد اندک، یعنی با اون چشم الهی که حضرت نگاه میکنن میبینن، مییابن، حس میکنن بلاها چیزی نیست. چرا چیزی نیست؟ چون در یکی دو خط بعد بلاهای دنیا رو با بلاهای آخرت مقایسه میکنن که سر کافران و منافقان و مشرکان میاد و مؤمنان در اونجا کمترین آسیب و بلایی نمیبینن. بلاء آخرتو که نگاه میکنه میگه و هو بلاء اون تطول و مدتو، پایان نداره، و یدوم و مقامو، دائمیه، ولا یخفف عن اهله، دکتر و دوا نداره برا سبک کردن اون بلا. و هازا مالا تقوم و له السماواتو و از گرده آسمان ها و زمین بلاهای قیامت رو تحمل کشیدنشون نداره. پس این بلاهای دنیا چیزی نیست، قلیلون مکسوخ، درنگش تو زندگی اندکه. یعنی داره به مردم مؤمن میگه رد شدنیه، موندنی نی، زمان به زمانه، بره به بره هست، مدت به مدت، پیری تموم میشه برای مؤمن ولی بعد جوانی در بهشت براش میاد. تمام اهل بهشت شابن، یعنی همه جوانن، در عالی ترین سن جوانی و تراوتن، که آقای تمام بهشتیان که جوانن، الحسن و الحسینن، سیدا شباب اهل الجنه، یعنی اونا تراوت جوانیشون بیش از جوانان اهل بهشت. جوانان اهل بهشت یعنی کل اهل بهشت، چون اونجا پیری وجود نداره، خود پیری مشکل، یه مزیقه است، یه سختی، قلیل اون مکسی. این بلاها و مشکلات موندنی نیست. تا کی تحریم کنندگان سر قدرتن؟ دائمی که نی. تا کی بازیگران میدان بازی دارن؟ دائمی که نیست. تا کی تازیانه ستمگران روی سر مظلومانه؟ دائمی که نیست. تاریخ هم نشون داد. یسیرون بقاؤه، بودنش برای انسان مؤمن آسانه. یسیرون یعنی اونی که کوه ایمانه، حالا طوفان بلا به او بوزه براش آسونه. یسیرون بقاؤه، قصیرون مدته، مدت بلا هم بسیار کوتاهه، بسیار. پیغمبر هر وقت می رفتن قبرستون این جمله رو داشتن، می فرمودن انشاء الله بکم لاحقون. درسته ما داغ شما رو دیدیم، داغ بچه‌مون رو دیدیم، داغ همسر خوبمون مثل خدیجه رو دیدیم، داغ یاران بزرگوارمون مثل سعد معاذ یا عموم حمزه رو دیدیم، اما این داغ تموم میشه، ما به شما ملحق میشیم اونجا در جوار رحمت خدا دور هم دیگه جمع میگیم. یعنی تموم شدنیه. این نگاه امیرالمؤمنین به بلاها و مشکلات دنیا، چه بلاهایی که خود حضرت حق برای مؤمن رقم میزنه، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، برای اینکه در سرزمین این بلاها و ابتلاعات دانه وجود مؤمن شکفته بشه، چه بلاهایی که از دیگران به ناحق به انسان میرسه. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم والذین اشرکوا اذن کثیرا، بندگان مؤمن من، آزار مسیحیان و یهودیان و آزار مشرکان که دولت‌های امروز عرب هستند و بعضی از دولت‌های منطقه آزار اینا به شما کم نخواهد بود، دریاوار اذیت میکنه. حالا بیشونم محاسبه کنم، آیا بلا، مزیقه، مشکل، سختی که در پیشگاه خداوند مدت معینی داره و کمه، چه مشکلات و بلایی که خود او رقم زده از باب لطفش، چه آزارهایی که یهود و نصارا و اهل شرک برای اهل ایمان دریاوار ایجاد میکنن، محاسبه بکنم ببینم با بیتابی، با جزع، با فزع، با شکایت، با گله، با ناسزا گفتن به دولت و ملت، با ناسزا گفتن به سبک قدیمی ها، ای چرخ و فلک از کار بیفتی، با کنارگیری از عبادت و از دین، در حالی که مدت بلا تموم نشده، مدت بلا رو زودتر تموم میکنه؟ نه. پس بهترین راه اینه که انسان با حوادث و با سختی ها و با رنج ها مؤمنانه روبرو بشه، با کمک خدا روبرو بشه. اونجایی که امکان داره با کمک همدیگه بلا و مشکل رو رفع بکنیم، واجب همه به هم کمک بدیم. اونجایی که مدت بلا معینه باید تحمل کرد و صبر کرد، جزع و فزع نکرد، بی‌ادبی نکرد، بی‌تربیتی نکرد، تظاهرات را ننداخت، تحمل کرد تا زمانش تمام بشه، مدتش تمام بشه. یه روایتی براتون بخونم، من که حدود 50 سال با روایات سر و کار دارم و در این 1 ساله اخیر یه وقت مفصلی رو اغلب از 6 صبح، گاهی قبل از نماز صبح، زمستون و تابستون گذاشتم تا 12 شب، گاهی تا 1 شب، برای این که قوی و علمی و تحقیقی و دقیق و قابل فهم همگان کتاب عظیم اصول کافی رو ترجمه کنم که حدود 4000 روایت در همه ابواب زندگی و 10 روز مونده به ماه مبارک رمضان، این کار فقط به لطف خدا و به توفیق حق و به عنایت او تمام شد، رفته آماده بشه برای چاپ شدن. با دیدن این همه روایت در کتاب‌های متعددمون، این روایتی که براتون می‌خونم از زیباترین روایاته که دیدم در قرن 11 تفسیر روح البیان اهل تسنن هم این روایت رو نقل کرده. راوی روایت وجود مبارک حضرت امام حسن مجتبی است. امام مجتبی روز رحلت پیغمبر اکرم 8 سالشون بود. روایت رو حضرت مجتبی از پیغمبر نقل میکنن و من نمیدونم رسول خدا در چه سنی امام حسن رو نشونده پیش خودش و این حرفا رو بهش گفته. یا بنیه پسرک من، چون سنش کوچیک بود، یا بنیه یعنی پسرک، پسرک یعنی بچه کوچیک من، دلبند کوچیک من، فرزند کوچیک من که پیغمبر هستم، فرستاده خدا هستم، تو را به شدت سفارش به دو چیز میکنم: علیک بالقنوب، کمال قناعت رو در زندگی رعایت کن. پولداری که باش، مگر هر کی پول داره اجازه داره به هر شکلی دلش بخواد پولش رو بپاشه. چرا ثروتمندان بی توجه مخارج چند صد میلیونی گاهی بالای 1 میلیاردی عروسی های پسرا و دخترانشون با این همه جوان و دختر مونده تقسیم نمی کنن که اونام به حق قانونی و طبیعی و الهی خودشون ازدواج برسن؟ چرا اونی که سوار ماشین 1 میلیاردی میشه اینو تبدیل به 20 تا ماشین نمیکنه، یکیشو خودش برداره 19 تاشو به یه خانواده ای که از نون شب به وسیله محتاج دارن تقسیم بکنه؟ چرا؟ مگه ثروت یکی از امتحانات خدا نیست؟ ولنبلونکم به انفسکم و اموالکم در قرآن. در هر مرزی که هستی، از ثروت، از متوسط بودن، از کم داشتن، پسرکم کمال قناعت رو رعایت کن. اضافه‌ای که نیاز نداری خرج نکن. سفره رنگینی که بیشتر غذاش میمونه و دور میریزن ننداز. لباس تو 6 ماه عوض نکن، این لباس رو بپوش تا وقتی که دیگه نشه بپوشی. چه نیازی داره تون تون خونه عوض بکنی با میلیاردها تومن بالا بود؟ علیک بالقنوب، اگر حسن جان قناعت رو رعایت بکنی، تکن من اغنى الناس، در قناعت تو از ثروتمندترین مردمی، چون وقتی حال قناعت داشته باشی دستت پیش ایشگی دراز نیست. چه تو ثروتمند دستشو پیش ایشگی دراز نمی کنه؟ اگر قناعت داشته باشی همیشه دستت افتاده، به جدایی دراز نمیشه. و اداء الفرائض، حسن جان واجبات خدا را عمل کن. تکن من اعبد الناس، هر کی فقط واجبات خدا را ادا بکنه بهترین بنده پروردگار. بعد حضرت به این بچه 5-6 ساله رو کرد و راجع به بلاهای دنیا باهاش صحبت کرد، چون میدونست امام مجتبی بعد مرگ خودش و شهادت امیرالمؤمنین به انواع مشکلات و سختی ها و بلاها دوچار میشه. فرمودن ان فی الجنت شجرتون یقال و شجرت البلوا، یه درختی در بهشت اسم این درخت رو گذاشتن درخت بلاها و مشکلات اسمشه، نه اینکه اون درخت در بهشت باعث مشکل و سختی بشه. ان فی الجنت شجرتن یقال و شجرت البلوا، تمام میوه های بهشت و یه دونه درخت با تفسیری که من به نظرم میرسه داره برای صابران در مشکلات. و یوتا به اهل البلاء. حسن جان، روز قیامت بلا کشیده ها رو میارن، سختی کشیده ها رو میارن، مشکل دیده ها رو میارن، اونایی که طعم تلخ نداری و کمداری، طعم تلخ بلاهایی که مردم سرشون اووردن و میارن. یعطا به اهل البلا یوم القیامه، سه تا کار براشون میکنن. این گفتار پیغمبره که حتی علمای اهل سنت هم نقل کردن. سه تا کار براشون میکنن قیامت. لا ینشرو لهم دیوان، پرونده شونو اصلا وانه میکنه که بخوان پرونده 70 سال عمرشونو برسن و موش کافی بکنن و معطل و خشخاش بذارن، کجا چشمش گناه کرد، کجا گوشش گناه شنید، کجا چیکار کرد، پرونده رو وانه میکنه. برای چی واکنم؟ واسه 4 تا گناه صغیره. حالا برفرض که تا آخر عمرش هم دو ما گیر صغیره افتاده، این که تو دنیا بلا کشیده، اینجا برای چی رسیدگی به گناهانش بکنن که دوچار بلاش بکنن؟ خدا کریم تر از آنه که بندشو دوبار تو مضیقه قرار بده. من یه دوستی داشتم، فکر کنم یه سفرم باهاش حج بودم، این در بد اخلاقی و تلخی و عصبانیت و کوره در رفتن نمرش 20ه. تمام یک ماه هم ما با هم همسفر و به من اهل کاروان میگفتن تو خیلی تحمل بالایی داری که با این میسازی. گفتم من رو باطن روایات و آیات هست کنار این خوشم، گاهی داد میزنه سر من، اما من یه چیز دیگه ای رو تو دادش میبینم، یه چیز دیگه ای رو تو تلخیش میبینم. دائما میگم من با تو میخوام بیام مسجد الحرام، میگودم بیا، میرفتیم بازه خود داد بیداد میکرد، دیر شد، زود شد، خسته شدیم، چه خبرته، بلند شو بریم، خوابم میاد، تو دیگه کی هستی؟ میگودم چشم، بریم. حالا هم مسجد الحرام تا محل اسکان پیاده بریم، برای بدنمون خوبه. با گو برو تهرون پیاده روی کن، ماشین بگی زود باش، اعمال حج تموم شده بود، یه خود نرم شده بود، چون دیگه طواف نداشت، سعی صفا و مروه نداشت، بیابون عرفات اومده بودیم، هم مشعر اومده بودیم، از قربانگاه اومده بودیم، از سنگ زدن به جمره تو 3 میلیون جمعیت اومده بودیم، آروم شده بود، اضطراب عملی هم داشت. به من گفت من یه سوال از تو دارم بعد اعمال حج، با اون تحمل بالای من. گفتم بپرس. گفت یه ماهی که با من بودی منو چجوری دیدی؟ واقعا هم اهل عمل، اهل گریه، اهل عبادت بود. حالا این یه عیب داشت. گفت منو چجوری دیدی؟ گفتم خانومت 100% اهل بهشت. گفت نه من خودمو میگم. گفتم منم خانومتو میگم. گفت شما از تالا خانوم منو ندیدی؟ گفتم من ندیدم خانومتو، ولی 100% اهل بهشته. گفت سوال منو فهمیدی؟ گفتم بله. گفت نه نفهمیدی. میگم نظر تو راجع به شخص من چیه؟ گفتم جواب درستش اینه که خانومت قطعا اهل بهشته. گفت چی داری میگی؟ گفتم درست دارم میگم، چون زنت با این اخلاقی که تو داری جهنمشو رفته تو دنیا، خدا دوبار بندشو عذاب نمی کنه. سوال ما در این روایت اینه چرا پرونده این افرادو که در دنیا اهل بلا و مشکلات و سختی ها و مضیقه ها بودن واکنن؟ پیغمبر میگه حسن جان پرونده اهل بلای از اهل ایمان را باز نمی کنن. لا ینشر لهم دیوان ولا ینصب لهم میزان. برای سنجش اعمال دوره عمرشون هم ترازو نمیذارن. میگن شما جنس کشیدنی ندارید. به قول مرحوم مرشد چلوی، شکی ما همه رو قبول کردیم بدون کشیدن، در هم و بر هم خریدیم. و یصب لهم اجرا صبا، همینطور دریاوار پاداش براشون ریخته میشه. دریاوار یصب لهم الاجر صبا. و بعد برای امام حسن که سن 5-6 ساله بود و حضرت داشت باش حرف میزد، آیه 10 سوره زمر رو پیغمبر خون که به دل بچهش اطمینان بده حرفایی که برات گفتم. طبق این آیه 100% انما یوفون اجرهم یوفا الصابرون اجرهم به غیر حساب. حسن جان قیامت پاداش اینا رو بدون محاسبه عمر و اعمال و گناهانشون بهشون میدن. میارزادم تحمل بکنه مشکلات رو، میارزادم تحمل بکنه سختی ها رو، میارزادم رنجایی که دیگران به آدم میدن با گناه برطرف نکنه، با ناسزا برطرف نکنه، میارزه. میارزادم کمبودها رو، گرانی های تحمیل کرده بی انصاف ها رو که نمیتونه آدم کاری بکنه تحمل بکنه، به خاطر این همه اجر، پاداش، کرامت. مردم عزیز، برادرانم، خواهرانم، لقب کبرا که مؤنث اکبره، اکبر مذکره یعنی بزرگتر، کبرا لغت مؤنث یعنی بزرگتر. این کلمه کبرا رو بعد از ازدواج پیغمبر برای خدیجه به کار گرفت که از همون زمان شد خدیجه کبرا، یعنی خانومی بزرگتر. از چی؟ از تمام زنان زمانش. خدیجه به مقام کبرویت رسید، مول ثروتش بود. پس باید بگیم راکفلر امریکایی کبیرترین انسانه. به خاطر شخصیت عربیش بود که در عرب شخصیت خیلی. به خاطر حسب و نسب قریشیش بود که خیلی از قریشیان ملعون و پست و خائن و دوزخی هم. به چه علتیشون خدیجه کبرا شد؟ به دو علت. یکی این که در مال عالی ترین نمره رو آورد در امتحان الهی، عالی ترین نمره. خیلی حرفه، با اهل سنت میگن، من از قول اونا دیدم تو کتابا، به پول زمان ما شبی که با پیغمبر ازدواج کرد 20 میلیون دینار طلا اون زمان ثروتش بود، یعنی 20 میلیون مثقال طلا معادل. اون وقت بیاد با این روحیه، با این کرامت به پیغمبر بگه مالم مال تو، خودم کنیز تو، من در مالم هیچ نظری ندارم، این ثروتمند بی نظیر اون روز عرب حداقل یه رو مونده به مرگش، روی دونه گیلیم پاره دوشکش افتاده، به دخترش بگه روم نمیشه، به بابات بگم فاطمه من دیگه پولی که به بابات بدم بره عباس کفن برو من بخره ندارم، به بابات بگو بعد مرگ من منو تو عبای خودش کفن بکن. یکی امتحان مالی شد کبرا. یکی ما زیاد تو دادگاه ها شنیدیم میرن برای طلاق، بعد به دادگاه میگن شوهر ما وقتی اومد ما رو بگیره پول داشت و خونه داشت و حالا برشکست کرد و خونه رفت، ماشین رفت، پولم رو نمیخوایمش، نمیخوایم. یا خیلی ها میرن دادخواست طلاق میگن که شوهرمون چک برگشتی داره، 2 سال محکوم به زندان شده، ما دیگه نمیخوایم حکم طلاقشو بده. خدا میدونه از روز اول بعثت این زن کنار این شوهر چه بلاهای سختی رو تحمل کرد، چه زخم زبانهایی شنید. اولا یتیم در عربستان خیلی پست، وقتی با پیغمبر ازدواج کرد همه زنانی که باهاش رفت و آمد داشتن رابطه رو باهاش قطع کردن، گفتن بی عقل شدی رفتی به یه یتیم ازدواج کردی، برو پیکارت. بعدم وقتی حامله به زهرا بود میخواست زهرا رو به دنیا بیاره، زنان آشنا و قوم خیش گفتن ما دیگه برات ارزشی قائل نیستیم، کمکی نمیتونیم بهت بدیم، بزاب و بمیر، به ما چه. و بعدم هزار شبانه روز گرسنه، تشنه، سوختن در آفتاب تو شعب ابی طالب و یک بار به پیغمبر نگه چرا اینجوری شد. نه این که نگفت، پیغمبر وقتی خدیجه دنیا رفت فرمود یکی از تکیگاه های من رفت، او پیغمبر رو دلداری می داد، به این خاطر کبرا شد، خدیجه کبرا. امروز از دنیا رفت، بعضی از عموها اومدن، خانوما اومدن، خانومایی که مؤمن شده بودن پیغمبر رو کمک کردن، روز روشن جنازه رو بردن در قبرستان ابو طالب، بالای قبرستان کنار قبر عبدالمطلب حضرت خدیجه رو دفن کرد. مادر مؤمنان، ای اولین ام المؤمنین جهان، روز روشن پیغمبر غسل داد، خانوما اومدن، آقایون اومدن، با عشق چشم جنازتو بدرقه کردن، بعدم می اومدن به پیغمبر تسلیت می گفتن چرا دخترت اینجور نشد، دخترت که خودت بالات خر بود. دخترت که سیدت و نساء العالمین بود. دخترت که همسر ولی الله الاعظم بود. تو یه دونه فاطمه داشتی ولی دخترت زهرا 11 امام ازش به وجود اومد. دختر تو که پیغمبر گفت ان الله یغضب لغضبها و یرضا لرضاها، چرا در خونه رو بستن، کسی رو راه ندادن، صبر کردن همه مدینه یا بخوابن، بعد بدن دختر تو غسل بدن کفن بکنن. دو تا بچه که 7 ساله و 8 ساله بودن جنازه رو نمیتونستن بلند کنن، یه نفر امیرالمؤمنین اومد تو قبر، بدن رو سرازیر کرد، بند کفن رو باز کرد، صورت سیلی خورده رو روی خاک گذاشت. بر احوالم به باره ابر اشک از آسمانم شد، که من با دست خود کردم گلم در گل نهانم شد. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم، فاطمه من چسان آرام بنمایم، من این بی مادرانم شد. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن. که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمان میشه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.